أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آخرین مسئله ای که مربوط به این امر سادسه این مسئله است. مسئله 27 می فرمایند ازشتر از زمیو من ولی الخمس الخمس الذی وجب علیه بالشراء وجب علیه خمس و ذالک الذی اشتراه و هاکذا علی الاحوت و ان کان الاقوا عدمه فیما اذا قومت الارض التي تعلق بها الخمس و ادا قیمتها نعم لو رد الارض الى صاحب الخمس اولیه ثم بدا له اشتراؤها از ظاهر و تعلقه بها. عرض می شود که صورت مسئله رو اولا ایشون اینجور عنوان می کنن، حالا به عنوان اون قدر متیقنش که واضح باشه او رو عرض می کنیم تا دو صورتی که ایشون تصویر کردن. خب ما گفتیم که ذمی اگر زمینی رو از یک مسلمانی خرید، اینجا واجب است بر او اینکه خمس این زمین رو بپردازد و اگر نپرداخ حاکم شهر او رو اجبار می کند و از او میگیرد. حالا موضوع مسئله قدر متیقنش اینه که اگر ذمی خمس این زمین رو که برش واجب بود فرض کنید پرداخت به همون مصرف خمس که عبارت از اون 6 سهمی است که بعداً انشاءالله ذکر میکنیم، پرداخت خمس زمین رو رد کرد، بعد از آنی که خمس زمین رو رد کرد دو مرتبه ذمی خمس را از صاحب خمس خریداری کرد، یعنی همون خمس زمینی رو که پرداخته بود به عنوان خمس به صاحبان خمس، اون خمس زمین رو به علت اینکه مثلا احتیاج به او داشت خریداری کرد، که این شراء دوم متعلق به همون خمسی است که خودش پرداخته این خمس را به صاحبان خمس. آیا بر این شراء دوم هم صدق می کند که اشتر از زمیو الارض من المسلم فیجب علیه الخمس، باید خمس این خمس رو هم بپردازه؟ و هاکذا باز اگر خمسش را پرداخت کرد به صاحبان خمس و ثالثاً خریداری کرد، بازم صدق می کند که اشتر از زمیو الارض من المسلم فیجب علیه الخمس. صورت مسئله که به عنوان موضوع برای مسئله است در عبارت ایشون به این صورته که اگر اشتر الزمیو الخمس من صاحب الخمس، یا ولیش که عبارت از حاکم باشه، خمس را، خمسی که خودش پرداخته بود، آمد ثانیاً و ثالثاً و رابعاً خریداری کرد، اول ایشون می‌فرمایند علل احوت واجب خمس این شراء دوم و شراء سوم و شراء چهارم رو بپردازه، و چون بعد در مسئله تفصیل میدن و برای مسئله دو صورت فرض میکنن و در هر دو صورت فتوا میدن، معلوم میشه که این احوتشون دیگه احوت وجوبی مطلق در تمام صورتین مسئله نیست، در حقیقت احوتی است که ملحوق به فتواست، و احوت ملحوق به فتوا مثل احوت مسبوق به فتوا احتیاط وجوبیه، احتیاط استحبابیه. خب حالا صورتینی رو که ایشون برای این مسئله تصور میکنن، درست دقت بفرمایید که میخواییم عرض کنیم به ایشون که اصلا یکی از این دو صورت از عنوان مفروض در مسئله خارجه، و به یه صورتی هم توجیه بکنیم، و اون توجیه اگر مورد نظر ایشون بوده کان علیه بیان این توجیه، برای اینکه توجیهی نیست که بدون بیان و بدون توضیح کسی به اون منتقل بشه. اول صورتینی که ایشون فرض میکنند برای همین مفروض مسئله، نه برای یک چیز دیگر، صورتین عبارت از اینه که در هر دو هم فتوا میدن. یک صورت این است که این ذمی که برای اولین بار زمین رو از مسلمان خرید، همون شراء اول، هنوز به مرحله ثانی و ثالث نرسیده، اون شراء اولی که تحقق پیدا کرد، ذمی در مقام دفع خمس قیمت رو پرداخت، به این نحو که زمین رو قیمت کردن به اجمعه و خمس قیمت زمین رو به صاحبان خمس یا ولی خمس پرداخت کرد. ایشون می‌فرمایند اگر به این صورت باشه دیگه بر ذمی خمس دیگری لازم نیست، برای خاطر اینکه این در مرحله اولا اشتر الارض من المسلم و در مقام دفع خمس هم قیمت رو به صاحب خمس پرداخت، دیگه اینجا به چه مناسبت خمس واجب باشه روی چه ملاکی ما حکم بکنیم برای مرحله دوم و مرحله مثلا بعدی خمس لازم باشه. بخلاف این صورت که به جای اینکه ذمی قیمت رو بپردازد، خمس خود زمین رو پرداخت به صاحب خمس، زمین رو از یک مسلمانی خریداری کرد، برش واجب بود که خمسش رو بپردازه، خمس عین زمین رو پرداخت به صاحب خمس. خب اگر برای بار دوم این خمسی را که خودش پرداخته چون زمین بوده و کان مشتریان للارض من المسلم، اینجا برش واجب خمس بپردازه، دلیل دیگه اینجا رو کمبودی نداره که شامل بشود. پس ایشون برای مسئله اول یک فرضی میکنن. این تکرار من برای خاطر اون نکته ایست که میخوام به عبارت ایشون وارد بکنیم. مفروض مسئله رو اونجای قرار داده که ازش تر از زمیو من الارض التی دفعها به عنوان الخمس الى صاحب الخمس، اگر زمین رو از صاحب خمس بخره، این آیا برش واجبه که خمس رو بپردازد یا نه؟ اول میفرماین علل احوت که عرض کردیم ظاهرش این است که احوت احوت استحبابیه، خمس واجبه، لکن برای مسئله بعدن دو صورت قائل میشن. در یکی استظهار میکنن به صورت فتوا عدم وجوب خمس را، و در صورت دوم حکم میکنن به صورت فتوا به این که باید خمس حتما داده بشه و جای تردید نیست مسئله تعلق خمس. خب این رو انسان به حسب بادی نظر که صورت مسئله و این فتواها رو ملاحظه میکنه، به نظر انسان درست در میاد، اما وقتی که دقت در عبارت بشه، در مقام دقت در عبارت، این صورت اولی که شما برای مسئله فرض کردید، این صورت اول اصلا داخل نیست در فرض مسئله، برای اینکه صورت اول اونجاییست که گفتی ذمی مخیره، حالا به هر صورتی مخیر بین این که عین رو بده یا قیمت رو بده. حالا اگر قیمت رو به ولی خمس و صاحب خمس پرداخت، دیگه خمس ثانی برش واجب نیست، خب خمس ثالث برش واجب نیست. چرا واجب نیست؟ برای اینکه لم یشتر الارض، این پول زمین رو داده به ولی خمس یا صاحب خمس، حالا دیگه اشتراء الارض من المسلم تحقق پیدا نکرده، موضوع دلیل خمس ایما ذمیین اشترا من مسلم ارزن فان علیه الخمس، اینجایی که پول خمس رو، پول اون پنجه که زمین رو به صاحب خمس پرداخت کرده، اینجا دیگه چه احتمال داره که ما بگیم که ذمی یجب علیه الخمس ثانیاً؟ اینجا که اشتراع الارض من الذمی ثانیاً تحقق پیدا نکرده، به خلاف این فرض دوم مسئله، فرض دومش این است که از عین خود اون زمین خمسش را بپردازد به صاحب خمس. خب خمس عین زمین رو که پرداخت به صاحب خمس، اگر بعد خریداری کرد یجب علیه الخمس مثلا ظاهرن، برای خاطر اینکه عنوان مأخوذ در دلیل صادقه، اونجام صدق میکند که اشتر الزمیو من المسلم ارزن، دیگه توش نیست که اون ارزنی که خریداری میکنه اون ارزی نباشه که به عنوان خمس گرفته باشه، این دیگه توی دلیل اخذ نشده. دلیل به طور کلی و به طور مطلق میگه هر ذمی اگر از مسلمانی زمینی رو خرید باید خمسشو بده. حالا این زمین اصلا میخواد مال مسلمان باشه یا اینکه به عنوان خمس از خود ذمی گرفته، حالا میخواد به خود ذمی بفروشد، مسئله بیع و شراء تحقق پیدا بکند. پس ببینید وقتی ایشون مسئله رو فرض میکنه، باز من عبارتشون چون کوتاهه برای شما میخوانم تا اشکال عبارتی به این صورتی که عرض کردم ببینید بر کلام ایشون وارده. برای اینکه عبارت اینه، ازشتر از زمیو من ولی الخمس الخمس الذی وجب علیه بالشراء، یعنی ولو قیمت خمس یا زمین عین زمین، این وجب علیه خمس و ذالک الذی اشتراه و هاکذا، برای مرتبه سوم و چهارم علل احوت. این رو به عنوان فرض مسئله و حکمش رو هم به صورت احتیاط که به زمینه این که عرض کردیم بعد دو صورت ذکر میکنن و در هر صورت فتوایی میدن، معلوم میشه که احتیاط احتیاط وجوبی نیست، احتیاط استحبابیه. و این کان الاقوا عدمه فی ما اذا قومت الارض التي تعلق بها الخمس و ادا قیمتها. خب اینجایی که زمین تقویم میشه و خمسش رو ذمی به صاحب خمس میپردازه، این دیگه از موضوع مسئله شما خارجه، دیگه ذمی برای بار دوم یا سوم زمینی رو خریداری نکرده از مسلم تا اینکه بیایید حکم بکنید به اینکه خمس داره یا به طور احتیاط مستحبی. حالا احتیاط اگر مستحبی شد، این معناش این نیست که در هر کجا احتیاط مستحبی جریان داره. خب احتیاط مستحبی هم در یه جایی که شبهه وجوب میره، جای حرفه، جای بحثه، احتیاط در کاره. ولی احتیاط استحبابی این مقدار دائرش وسیع نیست که در همه جا جریان پیدا بکند احتیاط مستحبی. پس بس مسئله و اشکال به ایشون به حسب تنظیم مسئله و ترتیب مسئله اینه. شما اول فرض کردید اشتراع ذمی از ولی خمس، خمس را و به صورت احتیاط ولو استحبابی حکم کردید به اینکه یجب علیه الخمس. بعد می فرمایید نه و ان کان الاقوا عدمه فیما اذا قومت الارض التي تعلق بها الخمس و ادا قیمتها. خب اون زمین اولی را که ذمی خرید و خمس بهش تعلق گرفت و ما فرض کردیم که در مقام اداء خمس مخیر است بین اینکه عین رو بپردازد یا قیمتش رو بپردازد، خب اگر قیمت رو به ولی خمس پرداخت، اینجا بار دوم چی پیش میاد که ما حکم بکنیم ولو به صورت احتیاط استحبابی که بر این ذمی لازم زمین خمس بده؟ مسئله پیش نیامده، یه زمینی خریده خمسی به این تعلق گرفته، بعد چون مخیر بوده بین اینکه خمس عین رو بدهد یا خمس قیمت رو بده، خمس قیمت رو پرداخت به صاحب خمس. اینجا دیگه چی ما بحث داریم؟ چه حرفی دیگه برای ما باقی میمانه؟ دیگه اصلا عنوان مسئله در اینجا صادق نیست. اشترا مرتن ثانیه دیگه اینجا تحقق نداره، مرتن ثالثه دیگه تحقق نداره تا ما بگیم خمس برش واجبه یا واجب نیست. بله این صورت آخری که میگن نعم ازا نعم لو رد الارض الى صاحب الخمس اولیه، اگر از عین زمین به عنوان خمس به صاحب خمس یا ولیش که حاکم شرع پرداخت، ثم بدا له ان یشتریها، بدا له اشتراؤها فالظاهر تعلقه بها، اگر عین زمین رو پرداخت، بعد دید که این عین زمینم مورد احتیاجشه، آمد از این کسی که عین زمین رو به عنوان خمس به او پرداخته مرتن ثانیه خریداری کرد، اینجا صدق می کند عنوان دلیل که ذمیون اشترا ارزن من مسلمن. به حسب بادی نظر در عبارت ایشون این اشکال خیلی واضح و خیلی آشکار وارده که اصلا صورت اولی که شما استظهار میکنید عدم وجوب خمس را، این صورت اول اصلا از فرض مسئله خارجه، از عنوان مسئله بیرونه، یه چیز دیگریه. ذمی مخیر بوده بین اینکه عین رو بپردازد یا قیمت رو، قیمت رو پرداخته، دیگه اشترا اینجا تحقق نداره، عنوان ذمیون اشترا ارزن من مسلمن اینجا تحقق نداره که این رو هم به عنوان یکی از دو صورت مسئله ما قرار بدیم. بله در زمین چی؟
این تغییر بین زمین در خون مال مسلمه.
که در خود ذمه میخوندیم ما این مسئله رو، اونجایی که اصلا خود این مسئله رو ما خوندیم چند روز پیش، که ذمی دو نکته اونجا ذکر کردیم، گفتیم که ذمی زمینی رو که از مسلمان میخره و خمس بهش تعلق میگیره، اینجا دو نکته وجود دارد. یک نکته این که خمس مربوط به خود زمینه، نه اون چیزایی که روی زمین هست از قرص و بنا و امثال زاله. این یه نکته بود، عرض کردیم در همین مسئله خوندیم. نکته دومش هم گفتیم مخیره بین این که خمس ارز رو بده یا قیمت رو بپردازد. در خود ذمی این مسئله رو ما همین گذروندیم سابقا، یکی دو مسئله قبل. لذا این عبارت، گوش بدید، این عبارت ایشون به ظاهره اگر کسی نگاه بکنه نمیتونه به این صورت قبول بکند. خب صورت اینی که برای یک مسئله ذکر میکنند، هر دو صورت باید فرض مسئله شامل هر دو صورت باشه، در حالی که این صورت اولی که ایشون ذکر میکنن اصلا فرض مسئله اینجا رو شامل نمیشه. زمینی بوده، زمین خمسشو داده به عنوان قیمت، دیگه چیزی زمینی نخرید از مسلمان تا اینکه خمسی واجب باشه ولو به صورت احتیاط استحبابی، اصلا از موضوع خارجه یه همچه عنوانی. چیزی که دقت اقتضا می کند و با اینکه دقت اقتضا می کند، لازم بود که این مسئله بیان بشه، برای اینکه این دقت همینجوری برای انسان پیش نمیاد. لازم بود بر ایشون این که بیان بکنه این مسئله رو، و این است که ما بعد از آنی که دو سه جهت رو در نظر بگیرید تا به این دقتی که عرض میکنم منتهی میشید. یک مطلب این بود که اون شراء اول که مسئله وجوب خمس بر ذمی آمد، در درجه اول خمس متعلق به زمینه، زمین این خمس داره، خمس متعلق به اینه، و از طرفی در باب خمس نظرات مختلفی وجود داره. نظر خود ایشون که ما همین نظر رو داریم این است که خمس به نحو اشاعه ثابته، برای خاطر اینکه کلمه خمس اصلا که در آیه شریف هم ذکر شده یکی از کسور مشاع است، مثل نصف میمونه، مثل ثلث میمونه، مثل سدس میمونه، یکی از عناوین کسرهای مشاع عبارت از کلمه خمسه، همین که در فارسی تعبیر میکنیم به پنج یک. پنج یک هر کجا تعبیر کردیم یک کسر مشاعیست که در کاره. پس در حقیقت در درجه اول تعلق خمس به این زمین به صورت اشاعه است، و لازمه اشاعه این است که یک پنجم این زمین رو خود ذمی مالک نیست اصلا، یعنی بعد از آنی که مالک شد به شراء از ملکیتش خارج می شود. لذا اگر بخواد تمامی زمین رو به یک شخص دیگری بفروشد، معامله نسبت به این خمس به این فضولی میشه، در صورتی که خمس رو منتقل به ذمه خودش نکنه. پس قاعده اولیه این معنا رو اقتضا دارد که خمس به عنوان یک کسر مشاع در متعلق ثابت باشه، لذا در درجه اولم به این تعلق میگیره. این جای تردید نیست و تصادفاً از فرقهایی که بین خمس و زکات از نظر قرآن نه از نظر روایان، یک فرقی که بین خمس و زکات وجود داره اینه که در مسئله خمس خود قرآن این کسر مشاع رو ذکر کرده، اما در مسئله زکات آت و زکات فراوان داریم، اما یک دهم و یک بیستم در مسئله زکات در خود قرآن ذکر نشده. این دیگه بر حسب روایات و فتاوا این مسئله رو ما میگیم، و الا ذکری از کسر مشاع در رابطه با زکات در قرآن نیست. اما در باب خمس به لحاظ اینکه کلمه خمسهو در خود قرآن ذکر شده، این کسر مشاع دلیل بر اشاع است. خب اگر دلیل بر اشاع شد، اینجا شما دو تا حکم دارید. خوب این جهت رو دقت بفرمایید. از یک طرف میگید که صاحب خمس در این زمین به نحو اشاعه مالک خمسه، از یک طرف هم میگید که ذمی میتواند قیمت رو بده. جمع بین این دو مسئله رو ما چجور میتوانیم بکنیم؟ ذمی میتواند خودش به اختیار خودش قیمت خمس رو بده. از طرف دیگر هم میگید خمس به عنوان کسر مشاع به نحو اشاعه ثابته. خب در موارد دیگر اگه مسئله خمس در کار نبود، یه گندم مثلا دیگری بود، یک زمین دیگری بود، نصفش مال زید بود نصفش مال عمر بود، حالا زید میتونست به اختیار خودش پول نصف عمر رو بپردازد، حق این معنا رو نداشت. اگرم میخواست معامله ای تحقق پیدا بکنه، باید با اذن و اجازه هر دو تحقق پیدا بکند. این طور نیست که یکی از شریکین بتواند بفروشد بگه من پول شریک دیگر رو میدم، حق این معنا رو نداره. معامله فضولیه، نیاز به اجازه داره. پس در اینجا چجوری مسئله رو ما حلش بکنیم؟ از یک طرف اشاعه قائلید، از یک طرف هم میگید که اختیار دست ذمیه، ذمی میخواد از خود زمین به عنوان خمس بپردازد، میخواد از قیمت زمین به عنوان خمس بپردازه. جمع بین این دو تا مسئله چجوری میشه؟ هیچ راهی به حسب ظاهر در اینجا وجود نداره جز این که بگوییم که ذمی در اونجایی که قیمت رو میپردازه در حقیقت یک معامله قهریه تحقق پیدا میکند، منتها معامله قهریه است که اختیارش دست ذمیه. اگر اون طرف صاحب خمسم رو سرش زد و گفت من راضی نیستم، بازم اشکال نداره، مثل شریکین دیگر نیست. مسئله اختیار الامر به ید ذمی، یجوز له ان یدفع من نفس الارض و یجوز له ان یدفع من قیمت الارض. خب اینجایی که از قیمت دفع میکنه، با فرض اینکه شما میگید که خمس به صورت اشاء ثابته، چجوری بین المسئلتین ما جمع بکنیم؟ چطور در باب شریکین این حرف رو شما نمیزنید؟ احد الشریکین حق نداره بگه من قیمت رو به شریک دیگر میپردازم، شریک دیگر دلش بخواد قیمت رو میگیره، نخواست این زمین رو میگیرد. اینجا چاره ای نداریم، باید بگیم یک معامله قهریه‌ای که زمام این معامله در اختیار ذمیست، در اینجایی که قیمت رو میپردازه تحقق پیدا میکند. یعنی در اینجام واقعاً، و اگر با ذره بین انسان بخواد ببینه، اینجام اشتر از ذمی یمن المسلم، منتهای اشتراعی بوده که اختیارش به دست ذمی بوده و مثل اشتراع اول نبوده که یک طرف امر مربوط به ذمی باشه و یک طرف ارز مربوطه به یک طرف امر مربوطه به صاحب زمین. اینجا اگر ما به این صورت دقت بکنیم در این مسئله، و فرض اولی هم که در کلام ایشون ذکر شده، فرض اول هم جزء مسئله ماست دیگه، خارج از مسئله ما نیست. منتها سوال می شود که چرا ایشون استظهار کردن عدم خمس را؟ برای اینکه ظاهر اون دلیلی که می گوید ایما ذمیین اشترا من مسلم ارزن، ظاهرش غیر این اشتراعه، ظاهرش اون اشتراهای معمولیه که یک طرفش در اختیار مشتریه، یک طرف هم در اختیار بایه. اما این اشتراعی که تمام الاختیار به ید المشتری باشه و اگر بخواهد قیمت رو بپردازه، اون طرف هیچ گونه حق اعتراضی نداره و حتما باید قیمت رو بگیره و دیگه حق نداره زمین رو بگیرد، با اینکه از اول به نحو اشاعه مالک بوده این زمین رو، بگیم دلیل دیگه قصور داره از اینکه وجوب خمس این نوع از اشتراع رو هم شامل بشه، ولی باطن امر رو که ما حساب بکنیم اینم اشتراعه، و غیر از راه اشتراع ما راه دیگری نمیتونیم تصور بکنیم. چطور میشه که خمس به نحو اشاعه ثابت باشه؟ کلمه خمس هم از کسور مشاع است، از اون طرف هم اختیار در پرداخت عین یا قیمت به دست ذمی باشه. لابد باید بگیم اینجا یک معامله قهریه حاصل می شود و این معامله قهریه زمامش به دست ذمی دافع خمس، و چون معامله قهریه است، معلوم نیست که مشمول روایت ایما ذمیین اشترا ارزن من مسلمن بشه. این دقت اقتضا میکنه که اینجوری ما عبارت ایشون رو معنا بکنیم. ولی عرض کردم ولو اینکه با دقت اینجوری میشه عبارت رو تصحیح کرد، ولی این یه دقتی است که نیاز به بیان داره و همینطوری نمیشه به اجمال این رو برگزار کرد و رد شد. اگر بخواید به صورت ظاهر از این مسئله بگذرید، همون اشکال وارده که این صورت اولی که ایشون فرض کرده اصلا از فرض مسئله خارجه. چیزی رو که خارج از فرض مسئله است به چه مناسبت در مسئله شما ذکر کردید و استظهار کردید عدم وجوب خمس را؟ خب بله، خب باشه، میاد بالاخره به یه جایی میرسه که دیگه مالیت نداره و خرید و فروش نمیشه. نه، غیر از اون مسئله عقلی است. بالاخره به یه جایی میرسه که خمس اینقدر کمه از مالیت خارج میشه، یا اگرم از مالیت خارج نشه این مشتری یا این ذمی خریداری نمیکنه. این غیر از اون مسئله است که عرض می شود تسلسل لازم بیاد. این خلاصه دقت در عبارت ایشونه. حالا ببینید، درست فکر کنید راه دیگری به نظر شما میرسه یا نه. این امر ساده تمام شد. فردا هم تعطیل چون وفاته، انشاءالله پس فردا دیگه امر سابع رو شروع میکنیم.